الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرایض ما در باب مراقبات ماه محرم بود. عرض کردیم ما یک مراقبات عام می داریم که در همه ایام باید عمل بشه و اون این است که ما عهدی و شرطی با خدای متعال و اولیامون داریم، باید اون شرطها رو هر روز تجدید کنیم با خدای متعال و با اولیامون و بعد در طول شبانه روز مراقبه کنیم که این شرطی که با ولی خودمون داریم عمل بشه. اون شرط هم شرط عبودیت و توحید و ولایت هست و حاصل این مراقبه این است که انسان باید با تمام وجود متوجه باشه که از عهد و شرط تخلف نشه، خدای متعال رو حاضر ببینه، اولیاش رو حاضر ببینه و در محضر اونها و با احساس حضور به عهد خودش وفا بکنه. میدونید در بندگی و در مراقبه یکی از مهمترین عواملی که اثرگذار است این است که انسان دائما احساس حضور بکنه، خود رو در محضر ببینه و الا اگر خدا رو علیاذ بالله غایب بدونه یا اولیاش رو غایب بدونه این نمیتونه مراقبه کنه. احساس و حضور باید بکنه. اگر انسان میتوانست اعمال خودشو به گونه ای انجام بده که او شاهد حضور اولیاء خدا باشه که خیلی خوب بود. اعبد الله که انک تراه، لااقلش اینه، درجه پایینتر اینه، فإن لم تکن تراه فهو یراک. یعنی انسان اگر خدا رو هم حضورش رو نمیبیند باید اعتقاد داشته باشه و احساس کنه که او حاضر است، خود رو در محضر خدا بدانه، احساس کنه که خدای متعال او رو میبینه، ولو من او را نبینم او ناظر و حاضر است. خب این مراقبه و محاسبه، این مراقبه نیاز به محاسبه ای هم داره. عرض کردیم محاسبه این است که انسان در پایان کار حساب رسی بکنه و ببینه که آیا به اون عهدها و قرارها خوب وفا شد و یا خوب وفا نشد. اگر وفا نشده انسان به استغفار و تدارک رو بیاره و اگر وفا شده شکر و استزاده بکنه. این برنامه کلی محاسبه و مراقبه است. چه خواص فراوانی هم داره. میدونید انسانهایی که اهل مراقبه و محاسبه هستند دائما اعمالشون رو به خیر و اصلاحه. در حدیث نورانی در جهاد النفس و وسائل من دیدم اونجا حضرت فرمودن که قد بین لک الداء و دللت على الدواء، فنظر کیف قیامک بنفسک. دواهای شما و دردهای شما براتون بیان شده، هم دردها و هم درمانها. بعد از این دیگه باید ببینید خودتون با خودتون چه میکنید و خودتون چگونه اقدام میکنید برای اصلاح خودتون. مراقبه از همون مواقفی است که محاسبه که انسان رو به عیوب خودش واقف میکنه. لذا انسان در هر کاری اگر اهل مراقبه و محاسبه بود، بی تردید در هر فعل دومی که انجام میده یه رشدی در کارش اصلاح میشه. درس خوندنش اگر با مراقبه بود حتما مرتب عیوبش نقص میشه، تدریسش همینطور، کار و زندگیش همینطور. در هر کاری اگر انسان از ساده ترین کارها اهل مراقبه باشه، یعنی کار رو ساده نگیره، هم در حین کار مراقبه کنه هم در بعد از کار محاسبه بکنه، بی تردید کارهاش دائما رو به رشد خواهد بود. و اگر انسان غافل بود از مراقبه و محاسبه، از یک روزن مرتب گزیده میشه، مرتب نقطه ضعفش تکرار میشه. این برای مؤمن خوب نیست. مؤمن نباید اینجوری باشه، مؤمن نباید عیوبش تکرار بشه. درسته ما خالی از عیب نیستیم، نمازمون بدون عیب نیست، عبادتمون بدون عیب نیست، زندگیمون بدون عیب نیست، ولی هر باری که نماز میخونیم باید یه عیبی از عیوب نمازمون کم شده باشه، نه اینکه غفلت بکنیم و دائما اون عیب مرتب تکرار بشه. دیدید یه آدمی خط مینویسه، عیبی که 10 سال پیش تو خطش بوده الان هم هست، این خوب نیست. آدم باید خط دوم که نمیسه، اگر خطاته ها، اگر خطاته باید خط دومش عیبش کمتر از خط اول باشه. تدریس میکنه، همون عیبی که 10 سال قبل تو تدریسش بوده هنوزم هست، این پیدا اهل مراقبه و محاسبه نیست، و الا باید دفعه دوم که تدریس میکنه عیب کارش کمتر شده باشه. و همه کارها اینجوری هستن. بندگی خدای متعال هم اینجوریست. راه و چاه رو به ما نشون دادن. یکی از مهمترین گام هایی که با برمیداریم مراقبه ها و محاسبه هامون هست. حالا این هم مقدمه بود که تقدیم کرده بودیم. عرض کردیم یک مراقبات خاصی هم هست که مربوط به اوقات خاص هست، مثل ماه ذی‌الحجه، مثل ماه محرم، مثل ماه رمضان، که اینا مراقبات خاص دارن که دیدید بزرگانی مثل امام زیادای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه کتاب تو این زمینه اصلا نوشتن که مراقبات دیگه، مراقبات سال رو دستور دادن. این مراقبات بعضیش مراقبات اعمالی است، مثل این که اعمال خاصی است در ماه رمضان، آدم باید مراقبه کنه اون اعمال رو انجام بده. در غیر ماه رمضان اون اعمال خاص نیست، در غیر دهه ذی‌الحجه نیست، در غیر از دهه محرم نیست. خب طبیعی است این یک مراقبه است، مثل این که در دهه محرم زیاراتی است که آدم باید بخونه، همیشه باید زیارت عاشورا رو خوند، به ویژه دهه محرم همیشه باید زیارات سید الشهدا مرور بشه، به خصوص این دهه همیشه باید آدم در محافل ذکر و انس با سید الشهدا حضور پیدا بکنه، به خصوص این دهه باید اختصاص داشته باشه دیگه. اگر فلان دوبنک صباحن و مساء، اوقات دیگه هم ترک میشه، تو دهه محرم آدم باید مراقبه کنه که این ترک نشه، اون اشک و گریه بر سید الشهدا در صبح و شام لااقل در محرم دوام داشته باشه. ولی یک مراقبه ایست که من منظور نظرم از عرض میکنم و اون این است که حضرت همه رو دعوت کردن به سوی خدای متعال. دعوت حضرت مختص به اون مردم زمان خودشون نبوده، حضرت داعی الله هستن و این دعوت رو به همه عالم رسوندن و همه عالم رو فراخواندن به سوی خدای متعال. این فراخوان یک فراخوان عام نیست و این فراخوان یک قسمش هم از قبل از عالم دنیا شروع شده. دیدید در روایات گاهی معارفی رو بیان میکنه بسیار جالب و عبرت آموزه. میفهمد خدای متعال به ابراهیم خلیل دستور داد و اذن فی الناس بالحج، مردم رو صدا بزن بیان به طرف حج خانه خدا، قصد کعبه کنن. بعد در روایات دارد ابراهیم خلیل دعوت کرده، در اون دعوتی که کرده افراد اجابت کردن، در همون عالمی که بودن، فرض کنید در عالم زر بودن، در هر عالمی که بودن، این دعوت بهشون رسیده و اجابت کردن. به اندازه‌ای که اجابت کردن موفق به حج میشن و به اندازه‌ای که لبیک گفتن به همون اندازه موفق به انجام حج میشن. اینا یه بیان یک حقایقی است دیگه. حضرت دعوت کردن همه رو. این دعوت هم فقط در روز عاشورا نبوده که هل من ناصرن ینصرنی، از قبل از عاشورا هم این دعوت بوده که در تاریخ آمده و قبل از او هم در عوالم قبل بوده که حضرت دعوت کردند. اونهایی که اهل سرعت و سبقت بودند و بالاخره خودشونو با عاشورا رسوندن، اونا کسانی هستند که از عوالم قبل خودشون را آماده کرده بودند و در دنیا هم که آمدن از اون موقعی که خودشونو شناختن برای این کار خودشون را آماده کردن، کما این که وجود مقدس سید و شهدا اینجوری هستن دیگه. عهد این جریان رو با خدای متعال از عوالم قبل بستن و دائما هم مراقبه می کردن که به این عهد عمل بشه، تخلف از این عهد نشه. و وصین الانسان به والده، حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا یا فلما یا ولما، آیه در ذهنم نیست، بلغ 40 سنتن. وقتی حضرت به 40 سالگی رسید درخواستش این بود که خدای به من توفیق بده به اون عهد عمل بکنم. ولما بلغ 40 سنتن، میدونید سال عرض کنم 61 که سال شهادت حضرت، حضرت 57 سال داشتن، یعنی از قبلها حضرت خودشونو آماده میکردن برای اینکه این عهد رو وفا بکنن. حتی در روایات نقل شده وقتی حضرت میثاق کربلا رو به خدای متعال دادن، از حضرت خواسته شده که شما باید اعوان و انصارم با خودتون بیارید، باید اهل بیت هم بیارید. حضرت قرار رو با خدا بستن که اگر تو بپذیری من همه اونها رو سعی میکنم که آماده بکنم. لذا خود حضرت از قبل از دنیا و در مواقف مختلف دنیا آماده بودن، خودشونو آماده میکردن برای اینکه این تکلیف رو، این عهد رو با خدای متعال به بهترین شکل ممکن انجام بدن. اصحاب سید الشهدا هم همینجوری بودن، بسیارشون از قبل خودشون رو آماده میکردن. در رجال کشی دیدید احوال حبیب ابن مظاهر و بعض اصحاب دیگر رو که نقل میکنه، اونجا گفتگوهایی که قبل از کربلا، سالها قبل از واقعه کربلا با هم دیگه داشتن و از سرنوشتشون با هم دیگه صحبت میکردن بیان شده که حبیب از قبل تکلیف خودش رو میدونسته و خودش رو آماده میکرده. بنابراین آماده شدن برای وفای به این عهد و وعده های با خدای متعال یه چیزیست که از قبل اتفاق افتاده. حالا عنایت بکنید از مراقبه های ماه محرم اینه که حضرت ما رو دعوت کردن. این دعوت هم دعوتی بوده که حق رو فراخوندن که بیان و تو این ضیافت حضرت شریک بشن و به حسب ظاهر حضرت رو یاری بکنن، ولی واقعیت اینه که مسئله یاری و استنصار نبوده، واقعیت چیز دیگریست. در نهج البلاغه دیدید امیرالمؤمنین یک بیان لطیفی دارن، خدای متعال در قرآن که انهو از ما کمک خواسته، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر شما خدا رو کمک کنید خدای متعال به شما کمک میکنه، ثبات قدم به شما میده. حضرت میفرمان این خدایی که از شما نصرت خواسته، استنصرکم و له جنود السماوات والارض، اون کسی که داره شما رو صدا میزنه میگه کمک کنید، همه لشکر آسمان در آسمان و زمین در خدمت اوست، همه سماوات و ارض جنود او هستند. کمترین اشاره کنه به این جنود کار تمام میشه. این طور نیست که او محتاج به این است که ما دینش رو یاری کنیم. این در واقع بستریست برای توفیق ما، برای رشد ما، نه اینکه خدای متعال کمک میخواد. اگر خدای متعال از ما قرض خواسته، من والذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، حضرت باز در نهج البلاغه دارن فرمودن استقرضکم و له خزائن السماوات والارض، اون کسی که از شما قرض میخواد همه خزائن در دست اوست، خزائنی که پایان نداره، بی منتهاست، حد و اندازه‌ای نداره، همه این عوالمی که شما میبینید نازله اون خزائنه، در این حال از شما قرض خواسته. همینجا یه روایتی که در کافیس خدمتون تقدیم کنم، دیدید قرض به خدای متعال رو صله به امام معرفی میکنه. میفهمد قرض به خدای متعال اینه که انسان باید مالش رو به امام برسون. اگر مال رو به امام رسوندید، این قرض به خداست. و در روایات داره که فرمود مالی رو که انسان در راه امام خرج میکنه و به امام میرسونه، 2000 برابر اون مالی که در راه های خیر دیگه خرج میکنه ثواب و برکت داره. وقت در همون کافی این روایت رو داره، فرمود اگر کسی مالش رو به امام میده، خیال کنه امام علیه السلام نیاز به اون مال داره، این آدم مشرکه. امام چه نیازی به مال ما داره؟ کسی که خزائن الهی در اختیار اوست نیازی به مال ما نداره. اگر مال ما رو میگیره، برای این است که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. امام اگر از ما مالی رو میگیره، برای اینه که با این گرفتن امام انسان تزکیه میشه، تطهیر میشه. همه جا همینطوریست. بنابراین اگر وجود مقدس سید الشهدا ما رو دعوت میکنن و استنصار میکنن، این برای این نیست که حضرت واقعا نیازمند به ما هستن. ما باید کمک کنیم تا کار حضرت تو عالم به هدف برسه. ما باشیم یا نباشیم، خدای متعال کار خودش رو جلو میبره، اولیاش کار رو تمام میکنن. بود و نبود ما تو این دستگاه از این خیلی به حساب نمیاد. شنیدید وقتی نمرود آتشش رو به پا کرد، در بعضی روایات داره زنبور عسل مثلا آب میکشید روی این آتش، یا قورباغه مثلا دهانشو پر آب میکرد میکشید به طرف این آتش که خاموش بشه. در بعضی روایات دم چلواسه فوت میکرد که این آتش شعله ور بشه. نه اون فوت کردن خیلی چیزی رو عوض میکنه و نه این آب پاشیدن. مسئله این است که سهم خودش رو باید ایفا بکنه در کمک به جناب ابراهیم خلیل، یا بعکس بر علیه ابراهیم خلیل. در قصه امام حسین وقتی حضرت عالم رو دارن به طرف خدای متعال میبرن با عبادتشون، بود و نبود ما خیلی چیزی رو جابجا نمیکنه. فقط اگر ما بودیم خودمون هستیم. این استنصار، این دعوت در واقع دعوت به شفاعت. حضرت میخوان ما رو شفاعت کنن. میگن کی حاضر من شفاعتش کنن؟ این حل من ناصرن، یعنی این که خدای متعال میفهمد من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، همش همینه. فیضاعفه له، کیه میخواد من امکاناتش براش دو برابر و ده برابر کنم، با من معامله حاضر بکنه؟ کی حاضر امکاناتش به من قرض بده، با من مبایعه کنه، به من بفروشه؟ که اگر به من فروخ فستر شروع به بیعه کمال لذی بایعتم به، با دنیا معامله نکنه، با شیطان معامله نکنه، با نفس معامله نکنه. مسئله اینه. در اینجا هم همینطوره. حقیقت این است که ما برای سیر خودمون، برای رسیدن به خدای متعال، نیاز به یک جذبات الهی داریم. باید جذبه ها بیاد تا ما رو ببره، و الا اگه اون جذبه ها نیاد، کسی نمیتونه سختی های راه رو پشت سر بگذاره. انسان بعد از اینکه با همه توانش حرکت کرد، توان روحی و ریاضت ها و توان عقلی و تمام اندیشه و فکرشو به کار گرفت و تمام امکاناتشو گسیل کرد، تازه میرسه به اینکه اول راه، این راه رفتنی نیست، این قله ها پیمودنی نیست. اون وقت است که جذبه های الهی باید انسان رو سالک بکنه، و الا اگه اون جذبات نیاد به سراغ انسان، تمام توانهای انسان انسانو به اون قله ها نمیرسونه. این که دیدید میگن سالک بالاخره اگر راه هم افتاد باید سالک مجذوب باشه، باید جذبه ها بیاد به سراغ او و این سالک رو ببره برسونه. واقعا همین است که انسان بدون اون دعوت ها، بدون اون جذبه ها نمیتونه اون قله ها رو فتح بکنه. و این رو مکرر عرض کردیم که جذبات الهی گاهی در قالب بلا به انسان میرسه. خدای متعال اون کسی رو که دوست میداره در متن بلا جذبه های خودش رو متوجه اون میکنه. ظاهرش بلاست، باطنش جذبه است، باطنش محبته، باطنش رحمت و انسه. و این جذبه ها و کشش هایی که در متن بلا متوجه مؤمن میشه، انسان را از این مراحل عبور میده. و این جذبه ها هم به اندازه ظرفیت بلاست. انسان بلایش ظرفیت محدودی داره، به همون اندازه در باطن این بلا دعوتها و جذبها و کششهای الهی شامل حال انسان میشه. اونگاه در بلای سیدالشهدا علیه السلام که اعظم ابتلاعات عالم هست و اعظم بلاهایی است که برای نبی اکرم رقم خورده، یک جذبه و دعوتی است، یک رحمتی است، یک ثوابی است، یک هدایتی است که اون جذبه و اون هدایت همه عالم رو پیش میبره به سوی خدای متعال. همه مهمانند و بدون اون رحمت و دعوت و جذبه و هدایتی که در باطن عاشورا جاری شده، حتی اولیا و انبیای بزرگ هم در یک مراحل میمونند. اونجا باید با این جذبه هایی که از متن عاشورا ظهور پیدا کرده، با این جذبه ها به سوی خدای متعال دعوت بشن. لذا عنایت کنید خدای متعال برای انبیایش تو لحظه های حساس روزه سیدالشهدا رو میخونده. موسی کلیم یک ملاقات داره با جناب خضر، در همون فرصت کوتاهی که با هم همراهن، در نقل این است که یکی از مطالبی که با موسی کلیم در میان میذاره قصه امام حسین و ماجرای امام حسین است. برای چی؟ برای اینکه موسی کلیم توی مرحله نیاز به این داره، بدون این نمیشه قدم از قدم برداری، نیاز به این جذبه ها داره موسی کلیم. ابراهیم خلیل نیاز داره. این روایت رو مکرر خدمتتون تقدیم کردیم که مرحوم صدوق در کتبشون نقل میکنن، در عیون، در خصال، از امام رضا ارواح نافدان نقل کردن که حضرت آیه و فدیناه و به زبن عظیم رو وقتی تفسیر میکنن، میگن ابراهیم خلیل در قربانی کردن اسماعیل میخواست به ثواب بالاترین اهل مصیبت برسه. بالاترین ثوابی که اهل مصیبت میبرن، میخواست تو این مصیبت به دست بیاره، خودش به دست خودش یک فرزندی رو که خدا در سنین پیری بهش داده و در منزلتی است که مقرب در نزد خدا سر ببره به دستور خدای متعال و اون مصیبت در دلش بارور بشه، به ثواب اعظم اهل مصیبت ها برسه. خدای متعال به جناب ابراهیم خلیل هشدار دادن که شما ظرف اعظم مصائب نیستید، ظرف اعظم مصائب نبی اکرم است، اعظم مصائب هم سر بریدن جناب اسماعیل نیست. اعظم مصائب این است که سیدالشهدا رو نبی اکرم در راه خدا میدهد، اونم به اون کیفیت که حالا دیدید روزه‌ای که برای ابراهیم خلیل خوندن بسیار کوتاه ولی خیلی فاشه، همون است که امام رضا علیه السلام اول محرم به ریان ابن شبیب فرمودن زوب هم کما یزبه الکرش. اون مصیبت رو خدای متعال برای سیدالشهدا خونده و برای جناب ابراهیم خلیل قصه سیدالشهدا تو دل ابراهیم خلیل بارور شده. خدا فرموده و فدیناه و به ذبح عظیم، اون ثوابی که تو میخواستی حالا بهش رسیدی. اینار فرمودین یعنی حتی اون جذبه هایی که در عاشورا نازل شده مثل ابراهیم خلیل رو تو مراحل قرب خودش کمک میکنه، موسی کلیم رو کمک میکنه، همه انبیا برای اینکه برسند، همه انبیا باید وارد این میدان بشن، متنعم بشن، بهرمند بشن، به تعبیری باید به شفاعت سیدالشهدا برسن، به شفاعت نبی اکرم برسن و در این مصیبت نبی اکرم حضور پیدا بکنن. اینکه زکریا سلام الله علیه در روایت امام رضا مسعود اول ماه رو روزه گرفته و از خدا درخواست یحیی رو کرده، این در روایات داره بعد از این از قصه روزه سیدالشهدا براش خونده شده، از خدای متعال تقاضا کرده که یه فرزندی به او بده، فوق العاده محبتش رو به جناب زکریا بده، این فرزند رو از او بگیره تا در ثواب نبی اکرم، در مصیبت نبی اکرم شریک بشه و خدای متعال هم جناب یحیی رو به ایشون عنایت کرده. در هر صورت عنایت دارید جذبه هایی که از عاشورا ساطع میشه همه رو دعوت میکنه، همه رو به سمت خدا میبره. اگر سیدالشهدا ما رو دعوت میکنه، در واقع این دعوت، دعوت به تقرب به سوی خدای متعال، دعوت در ضیافت دارد میفرماید که این سفره پهن شده، من همتون رو دعوت میکنم برید از این سفره برخوردار بشید، همتون میتونید تو این میدان تقرب پیدا کنید، جزو مقربین بشید. این سفره سفره است که خدای متعال به برکت بلاء سید الشهدا پهن کرده. ما نیاز داریم در حرکت خودمون به سوی خدای متعال به این دعوت، به این جذبه، به این هدایت و به این کشش. و عاشورا نقطه ظهور این حقیقت و دعوت و جذبه های رحمانی و الهی است که همه عالم رو میتونه دعوت کنه. پس این دعوتی که حضرت کردن در واقع اینه، میخوان ما شریک بشیم، به حسب ظاهر از ما کمک میخوان، از ما یاری میخوان که در قربتشون ایشون رو نصرت بکنیم، ولی واقعیت این است که میخوان ما رو تو این سفره شریک کنن و شفاعت بکنن. و اگر کسی به امام حسین علیه السلام گره خورد، پیوند خورد، حضرت عهده‌دار شفاعت او شدن، دیگه دست از او بر نمیذارن. این شفاعتی نیست که تو دنیا تمام بشه. ما اگر آمدیم تو جبهه امام حسین علیه السلام، دیگه بارمون الالعبد رو دوش امام حسینه، الالعبد بار ما رو باید بردارن. اینطور نیست که حالا حضرت اگر آمدید تو جبهشون رهاتون میکنن دیگه. در بعضی روایات دیدید در صحنه قیامت خدای متعال دستور میده از باطن عرش ندا میشود عین خلیفت الله فی عرضه. جناب داوود برمیخیزن به ایشون میگن درسته شما خلیفه اید ولی بشینید، در این مقام مخصوص شما نیستید. دوباره ندا میدن، امیرالمومنین برمیخیزن. اون وقتی حضرت برمیخیزن، منادی میگه هر کسی تو دنیا متوسل به حضرت بوده از نور حضرت استفاده میکرده، حالا هم بیاد خدمت حضرت، با حضرت حرکت کنن. حضرت همه اونایی که تو دنیا متوسل به حضرت بودن دستگیری میکنن، تو مقاماتشون در درجات بهشت جا میدن. بعد میگن حالا هر کی دنبال ائمه دیگه بوده راه بیفته. اینجاست که اس تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا، ذیل همین آیه در سوره بقره روایت آمده دیگه. ائمه جور از همه پیروان خودشون تبری میجورن، میگن ما با شما کاری نداریم، یعنی نه در دنیا بار اینا رو میکشن نه در آخرت. امام اینجوریست، اگر انسان گره خورد به امام علیه السلام، امام علیه السلام بار انسان فقط تو دنیا نمی کشه، در آخرت هم می کشه، دیگه ما رو رها نمی کنن. این طور نیست که اگر ما آمدیم تو جبهه سید الشهدا، حضرت تو دنیا ما رو فقط داشته باشن. نخ اینجوری نیست. اللهم مرزقنی شفاعت الحسینه یوم الورود، تازه اول ورود ما به عالم آخرت اول شفاعته، چون سیر ما که در درجات قرب و رضوان و توحید تمام نشده. به کم یسرک و الر رزوان، اینا ما رو سیر میدن تا اون درجات عالی. این شفاعت همیشه هست اگر کسی به امام حسین علیه السلام پیوند خورد. این جذبه هایی که از عاشورا ساطع شده فقط تو دنیا ما رو نمیبره، اگر ما رو گرفت دیگه تو قیامت و برزخ و بهشتم با ما هست و ما الالد دوام مهمان سید الشهدا علیه السلام خواهیم بود. حضرت ما رو دعوت کردن بر سر این سفره. مراقبه این ماه اینه که حالا آیا ما حضرت رو اجابت کردیم یا حضرت رو اجابت نکردیم. حضور بر سر این سفره نیاز به سمع داره، نیاز به اجابت داره. اگر اجابت نکنی دعوت حضرت رو، اگر این دعوت رو نشنوی و بعد از دعوت اجابت نکنی، بر سر سفره حضرت حاضر نشدی. اینی که در زیارت اول ماه رجب هست، صلی الله علیک عدد ما فی علم الله، لبیک داعی الله، به ما میگن لبیک بگید اجابت کنید. ان کان لم یجب که بدنی ان دستنسارک، ان دستغاثتک که بلسانی ان دستنسارک، اون موقعی که شما اغاثه کردید من با بدنم تو کربلا حاضر نشدم سپر شما بشن، با زبانم لبیک نگفتم، ولی فقط اجاب کرد. این خیلی عجیبه ها. فقط عجاب کرد قلبی و سمعی و بصری، نه الان دارم جواب میدم. همون موقعی که شما صدا زدید من با جسمم حاضر نبودم، من با زبانم جواب شما رو ندادم، ولی قلبم اجابت کرده، هم شنیده هم اجابت کرده، سمعم اجابت کرده، بصرم اجابت کرده. یعنی هم با قلب دعوت رو فهمیدم، هم با سمع دعوت رو شنیدم، هم با چشم صحنه ها رو دیدم. یعنی چشم قلب من شاهد شما بوده، گوش قلب من شنیده و قلبم فهمیده و بعد از فهمیدنم اجابت کرده. فقط اجابه کرد قلبی و سمعی و بصری. اگر این اجابت اتفاق افتاده باشه، انسان همراه سید الشهدا علیه السلام میشه. این اجابت به اندازه‌ای که جدی بوده آثارش باید ظاهر بشه. مراقبه اینه آدم ببینه واقعا اجابت کرده، واقعا قلبش سید الشهدا رو اجابت کرده، دعوت سید الشهدا رو فهمیده، به بصیرت رسیده، این ضیافت رو فهم کرده. آیا چشم قلبش شهود کرده صحنه عاشورا و بلا و ضیافت رو؟ آیا سمعش دعوت امام حسین رو شنیده، اون دعوت رو، اون صدا و دعوت و جذبه‌ای که همه رو میخونه؟ میدونی چون این هر گوشی که نمیتونه بشنوه، قرآن رو خوندین دیگه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها. ما به اونا قلب دادیم ولی با این قلب نمیفهمند، با این گوش نمیشنوند، با این چشم نمیبینند. لذا این افراد کسانی هستند که انکه لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. در سوره مبارکه نمل است. بفهمت پیامبر ما، تو کلامت رو به گوش مرده ها نمیرسونی، به سمع مرده ها نمیرسونی. اونایی که به حیات نرسیدن مردن، تو یه پیغمبر ما دیگه از شما که بلیغتر کسی نیست، ولی پیامبر ما اینا حرف تو رو نمیشنوند. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء. اون انسانی که گنگه و عقر داره، سنگین سامعش، دعوت ما رو تو به سمع او نمیرسونی، به خصوص اذا ولوا مدبرین، وقتی پشت کنن. به قول علامه بزرگوار طباطبایی میگن یه موقعی آدم گوشش نمیشنوه ولی روش چشمش به دهان فرد هست، بالاخره یه جوری با اشاره حالیش میکنن، ولی یه موقعی گوش ندارد، پشتم کرده داره میره. این دیگه به هیچ وجه نمیشه حرفتو بهش بفهمونی. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. ما اگر بخوایم اجابت کنیم، باید اعراض از امام نکرده باشیم، اعراض از دعوت نکرده باشیم. اعراض از دعوت مانع اجابته. انسان اگر مشغول به جای دیگری بود، توجهش به جای دیگری بود، این اعراض مانع شنیدنه، این رویگردانی مانع شنیدنه. انسان اگر تو دهه محرم توجهش به عاشورا نباشه، توجهش به این حادثه عظیم نباشه، خیال کنه یه حادثه ایست تمام شده، در حالی که تمام نشده. این روایت رو مکرر ملاحظه فرمودید، فرمود سید الشهدا علیه السلام نامه سر به مهری که از آسمان براش آمده باز کرده، بخشی از او رو عمل کرده، بخشی از او رو در دوره رجعت حضرت برمیگردن و عمل میکنن. کار حضرت تمام شده نیست که، حضرت یه جریانی را انداختن، این جریان رو دارن مراقبه میکنن تا بعدم در عصر رجعت میان و این جریان رو به انجام و فرجام میرسونن. کار رو حضرت تمام نکردن، حضرت یک دعوتی رو شروع کردن، الانم دعوت حضرت هست. این دعوتی که حضرت شروع کردن، اگر ما در ماه محرم ازش غافل باشیم، اعراض از این دعوت داشته باشیم، همه عمرمون باید توجه به این دعوت باشه. اگر قوای ما، گوش ما، چشم ما، قلب ما متوجه این دعوت نباشه، نه قلب فهم می کند، نه گوش می شنود، نه چشم می بیند. ولی اگر متوجه بودیم، کم کم دریچه های قلب باز میشه، قلب می فهمه دعوت رو، گوش می شنود ندای سید الشهدا رو، چشم می بینه اون صحنه ها رو و شهود میکنه اون صحنه های بلا و هدایت و جذبه های الهی رو، اون وقت امکان ورود به این صحنه ها فراهم میشه. پس مراقبه خاص این ماه اینه که حضرت بساط رو پهن کردن، در متن بلاء خودشون میخوان ما رو شریک کنن و ما رو با بلاء خودشون، با ضیافت خودشون به سمت خدای متعال ببرن. اون چراغ پرفروغ رو روشن کردن. ما در سلوک خودمون در این ظلمات هم به نور و بصیرت احتیاج داریم، ان الحسین مصباح الهدا، هم به حمایت نیاز داریم، حراست نیاز داریم در مقابل گرداب ها و امواج و طوفان های سخت، نیاز به یک کشتی نجات هست و الا توانایی های ما نمیتونه ما رو حراست بکنه. رسفینت من نجات. هم نیاز به دعوت و جذبه ها داریم، این دعوت و جذبه ها در عاشورا هست. ما باید ببینیم که آیا تونستیم اجابت کنیم حضرت رو یا نتونستیم اجابت کنیم. آیا واقعا قلب ما فهمیده حضرت دارن دعوت به توحید میکنن؟ گوش جان ما این دعوت رو شنیده و چشم ما دیده اون صحنه دعوت رو شهود کرده؟ و اگر شهود کرده اجابت اتفاق افتاده یا اجابت اتفاق نیفتاده؟ آیا واقعا ما اجابت کردیم؟ عرض کردم تو این زیارت ظاهرش اینه که همه دوستان حضرت، اونایی که موفق به زیارت میشن، تو اون عالم هم دعوت حضرت رو فهمیدن، هم دیدن و هم شنیدن، ولو این که یادشون نباشه، و اجابتی هم کردن، و همین اجابت هاست که اونا رو رسونده به این که الان دور بر امام حسینن. اینجوری نیست که ارتباط ما با امام حسین علیه السلام از اینجا شروع شده، از قبل از این عالم بوده، ایشون صدا زده، ما هم شنیدیم، اجابت کردیم. حالا باید آثار این اجابت رو در خودمون دنبال کنیم، ببینیم الان کجا هستیم، جزء کدام دسته هستیم. این میشه مراقبه محرم. مکرر من این قسمت رو عرض کردم که شما ببینید اونهایی که نیومدن امام حسین رو یاری بکنن، برای خودشون عذری داشتن، توجیهی داشتن، حجشون نیمه کاره بود، زن و بچهشون امنیت نداشتن، دشمن تهدید کرده بود اونها رو که امان ازتون برمیدارم، خونتون، مالتون، ناموستون همه در معرض خطرن، همه توجیه داشتن، عذر داشتن برای خودشون. اگر مثل تره ماه عدی در نزدیکی کربلا به سید الشهدا برخورد میکنه، همه تون این قصه رو شنیدید، چند قدمی کربلاست، سید الشهدا رو میبینه، حضرت دارن میرن به طرف کربلا و او هم اونطوری که نقل کردن بعد از اینه که مقدمه لشکر ابن زیاد حضرت رو محاصره کرده و دارن با همین جمعیت به طرف کربلا میرن، از حضرت ازش سوال میکنن کوفه چه خبر؟ میگه وقتی بیرون میامدم یک لشکر عظیمی در کوفه دیدم که الالان من لشکر به این وسعت ندیدم. نرید به طرف کوفه. حضرت میگن ما یه عهد و قراری داریم، باید بریم، نمیشه این عهد رو شکست. میگه آقا پس اجازه بدید من برم آذوقه زن و بچه‌م رو برسونم برمیگردم. حضرت فرمودن اگر میای زود بیا، زود برگرد. رفت آذوقه زن و بچه رو در یمن رسوند، بعد رسید به همین نقطه، خبر شهادت سید الشهدا رو شنید. خدا رحمت کنی استاد عزیزی رو اینجوری میفرمود، میفرمود ترماه تو همین صحنه به سید الشهدا میگه آقا ببینید نرید کربلا، بیاید بریم یمن، من 10,000 شمشیر زن در اختیار شما قرار میدم، برید تو منطقه کوهستانی، اونجا با ابن زیاد بجنگید، چرا توی بیابان کفی میاد میجنگید با این جمعیت کم؟ اون استاد ما میفرمود که جناب ترماه، امام حسین 10,000 تا شمشیر زن بده مثل تو به چه دردش میخوره که حاضر نیست یه بار گندم رو بریزه بیاد به امام حسین ملحق شه. امام حسین را افتادن، در نزدیکی کربلا هستن، در محاصره دشمن هستن، زن و بچهشون در معرض تهدیدن، شما هنوز تازه داری آذوقه رو زن و بچه رو میبری؟ امام حسین 10,000 تا آدم شمشیر زن اینجوری به چه درد امام حسین؟ عرض کردم مگه امام حسین نیاز به تر ماهون 10,000 تا شمشیر زن داره؟ مگر مثل مرموس رم سابوس و دیگران نقل نکردن؟ سید در لحوف نقل میکنه حضرت از مدینه که بیرون آمد ملائکه آمدن، اجنه آمدن، فوت فوت به حضرت عرض کردن آقا شما برگردی، ما بریم کار رو تمام میکنیم. حضرت اون اگه بنابراین باشه من که از شما عاجزتر نیستم که، به تعبیر دیگه اون که شما دارید همش از منه، اگر بنابر اینجور کارها باشه من از شما تواناترم. من معقل شیعه و پناهگاهم، من باید برم، با شهادت من هست که همه به بصیرت و هدایت میرسن. خب نهایت بکنید چه احتیاجی به ترم ما؟ تو این ضیافت عظیم کسی که کمترین تخلف بکنه بهش اجازه حضور نمیدن. اونایی تو این ضیافت حضور پیدا میکنن، اونایی مشارکت میکنن که اهل سرعت و سبقتن، از قبل حسابشون رو رسیدن، از قبل زمینه ها رو آماده کردن. آدمی که تا یه قدمی کربلا هنوز به فکر آذوقه‌ش و به فکر نمازهای قضا و روزه قضاشه که نمیتونه بیاد به امام حسین برسه. بنابراین مراقبه ماه محرم اینه آقا ما کجاییم؟ ما جز اونایی هستیم که توافشون، حجشون مانع قربشون به امام حسین شده. حضرت دارن از مکه میان بیرون روز هشتم ذی‌الحجه است. این جمله حضرت رو ببینید. من در محضر استاد بزرگم استاد الله خراسانی جمله اینو میگم، درس پس میدم، اگر غلط بود انشالله بعد میفرما. من تلقی بین حضرت اون سال اصلا حج رو الغا کردم. طبعاً هیچ که دیگه این حج فایده نداره. به امام این کارو میتونه بکنه. وقتی حضرت میان بیرون میفرمان من کان بازلن فینا مهجته موکسنن علا لقاء الله نفسه فلیره المعنا. اگر کسی خودش رو آماده کرده برای لقاء الله، برای چی اومدید طواف میکنید؟ برای چی میرید منا؟ برای چی میرید عرفات؟ و حاضر در راه لقاء خدا خون دلشو در راه ما بده، فلیره المعنا، با ما همراه بشه. وقتی امام حسین این رو میگن دیگه عذری برای احدی باقی نیست. هر عذری که انسان رو از سید و شهدا جدا بکنه عذر باطلیست. چرا نیامدی؟ مشغول حج بودم. چرا نیامدی؟ جان و مالم در خطر بود. چرا نیامدی؟ زن و بچه‌ام در معرض تهدید دشمن بودن. اینا عذر نیست. اگر تعلقات انسان، اون تعلقاتی که عده‌ای رو از امام حسین جدا کرد، اصلاح نشده باشه، خطر جدا شدن از امام حسین است. اون تعلقاتی که عده‌ای رو آورد تا مقابل امام حسین سفارایی کردن، کم کم دستشون رو هم به خون سید الشهدا علیه السلام آغشتن. اونایی که آمده بودن در کربلا همشون اینجوری نبود که به قصد کشتن آمده باشن. خیلیاشون میگفتن میریم انشالله صلح میشه، کار تمام میشه. ولی وقتی حضرت ایستاد، اونا هم ایستادگی کردن، کم کم کار به همون جایی رسید که میبینید. اگر انسان رشته تعلقاتشو اصلاح نکرده باشه، تعلقات انسان میتونه انسان از سید الشهدا جدا کنه، میتونه برای انسان عذر درست بکنه و به حسب ظاهرم عذر برای آدم مقبول باشه، ولی واقعا این عذر انسان رو از امام حسین جدا میکنه دیگه. اونهایی که نیامدند، اونهایی که دیر آمدند، کثیری از افراد هستند در روایات داره که اینا آمدن دیر رسیدن، وقتی رسیدن که کار تمام شده بوده، نام برده شدن، متعددن اینها. عده‌ای دیر فهمیدن، توابینی که در کوفه خروج کردن، اینا کی دیگه میتونن تو صفحه اصحاب سید الشهدا باشن؟ ولی همشون هم برن کشته بشن، دیر اومدن، فرصت گذشته، موندن، خون سید الشهدا رو ریختن، حالا اینو متوجه شدن عجب اشتباهی شده، لااقل پاشون یه فکری بکنن، چه فایده داره دیگه. اونهای ارزشمندند که بدن و مهجهم دون الحسین علیه السلام، خونشونو پیش روی امام حسین دادن. اونایی که خونشونو پشت سر امام حسین میدن خیلی ارزش ندارن. اونایی که سپر میشن اینا ارزش دارن. بنابراین مراقبه این ماه اینه که حضرت یه سفره ای رو پهن کردن، هیچ نیازی هم به ما ندارن، ما خودمونو طلبکار ندونیم، بدهکار محض بدونیم. هممون هم سر این سفره دعوت کردن. آیا ما شنیدیم این دعوت رو؟ قلبمون فهمیده؟ آیا اجابت کردیم؟ و چجوری اجابت کردیم؟ الان کجاییم؟ آیا واقعا الان تو صف امام حسینیم؟ از کسانی هستیم که حاضرین خونمون رو پیش روی امام حسین بدیم؟ از دنیا عبور کردیم. این عنایت بکنید، این از مهمترین نکاته. انسان اگه رشته تعلقش رو با دنیا قطع نکنه، اگه حساب خودش رو با دنیا صاف نکرده باشه، اگه برای مرگ آماده نشده باشه، هیچ کمکی به ولی خدا نمیتونه بکنه و هیچ کمکی به خودش نمیتونه بکنه. این که امام حسین علیه السلام شب عاشورا وقتی جناب زینب کبری سلام الله علیها سوال میکند آقا اینایی که آمدن، اینایی که موندن، اینا فردا شما رو تنها نمیذارن؟ اینا شما رو تسلیم نمی کنن به عمر سعد؟ حضرت می فرمان نه، من همشون رو امتحان کردم. اینا هم شجاعند، هم کارازمودن و هم مأنوس با مرگ. یستأنسون بالمنیت دونی استیناس طفل به محال به امه. انسشون با مرگ پیش روی من مثل انس طفل با سینه مادره. اینجور مأنوس با مرگن. اگر انسان این مسئله رو برای خودش حل نکرده باشه، تا وقتی از مرگ میترسد نمیتونه در کنار ولی خدا قرار بگیره، نمیتونه یاری بکنه. باید انسان بر این مرگ، بر این غلبه بکنه. قدم از قدم نمیشه برداری. تو لحظه های سخت اگر انسان تعلق خودش رو با دنیا قطع نکرده باشه، این تعلقات حجاب انسان میشه، مانع راه انسان میشه. مراقبه ماه محرم همینه که ما دعوت رو شنیدیم یا نه، و اگر شنیدیم کجای کاریم. جزو اونایی هستیم که الان به عاشورا پیوستیم و واقعا جزو کسانی هستیم که آرزوی شهادت میکنیم. ببینید، آرزوی شهادت کردن و مشتاق شهادت بودن و بیقرار شهادت بودن مهمتر از کشته شدنه. اون کسی که آرزوی شهادت در رکاب ولی خدا رو داره، ولو کشته نشود ثواب شهادت رو بهش میده. ولی اون کسی که آرزوی شهادت نداره ممکنه کشته بشه ولی مقامش مقام شهدا نباشه. مشتاقانه جان خودش رو در راه ولی خدا نده. این که در روایات دیدید فرمودن هر وقت یاد شهدای کربلا کردید بگید یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. در زیارت روایت امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب هست، فرمودن اگر میخوای در ثواب اونها شریک باشی، هر وقت یاد کردی بگو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. آرزو داشته باش که ای کاش در کنار اونا به شهادت میرسیدی، به این فوز میرسیدی. این راه رو برای رسیدن به ثواب برای انسان باز میکنه. آیا ما جزء کسانی که آرزوی شهادت در رکاب سید الشهدا رو میکنن شدیم؟ آیا قصه این رو میخوریم که چرا ما نبودیم سپر شما بشیم؟ فلئن اخرتن الدهور و آقنی ان نسلک المقدور. در زیارت ناحیه مقدسه دیدید حضرت اینجوری سلام میدن، سلام من سلام کسی است که لوکان معکب تفوف، اگر من در سرزمین صفین کربلا می بودم. تفوف می دونید جمع تفه دیگه، اون تفه های کربلا میگن تف تفوف. لبقاک به نفسه حد سیوف، خودش سپر تیزی شمشیرها می شد. به نفسه جانش رو سپر می کرد، خودش سپر می شد که تیزی های شمشیر به شما اصابت نکنه. و بدله و شاشته و دونکل الهتوف، باقی مانده عمر خودشو فدای شما میکرد. و جاهد بین یدیک، پیش روی شما مجاهده میکرد. و نصرک علی من بغا علیک، شما رو بر علیه اون کسانی که بر علیه شما ستم کردن یاری میکرد. و فدا کرد به روحهی و جسدهی و مالهی و بلده، خیلی تعبیر عجیبی است. و فدا کرد به روحهی و جسدهی، نه جسمش رو میداد، جانش رو پیش روی شما فدا میکرد. نمیتونم آدم اینو چجوری تعبیر کنه. گاهی آدم جسمش رو میده که روحش بمانه. و فدا کرد به روحهی، روحش رو فدیه شما قرار میداد که مصیبت به شما نرسه. و فدا کرد به روحهی و جسدهی و مالهی و بلده، همه فرزندانش رو، مالش رو، جسمش رو، جانش رو فدیه میداد که خطر شما رو تهدید نکنه. و روحه لروح کفدا و اهله لاهل کوقا، روحش فدای روح شما میشد، اهلش رو سپر اهل شما قرار میداد. این در ما هست، این میشه مراقبه ماه محرم. آیا ما حاضر بودیم سپر بشیم حضرت نماز بخونن، به استقبال تیرها بریم حضرت نمازشون رو بخونن؟ گاهی به نظر میاد این کار خیلی آسونه، اینجوری نیست. فلئن اخرتن الدهور، اگر روزگاران منو به تأخیر انداخته و آغنی ان نفس کل مقدور، اون مقدر الهی منو به تأخیر انداخته و محروم کرده، ولم اکن لمن حاربک محاربا، من با کسانی که با تو جنگیدن جنگ نکردم، ولی من نسب لک العداوه مناسبا، با اونایی که بنای دشمنی گذاشتن من دشمنی نکردم. فلاندبنک صباحا و مساء، این مراقبه است. آیا ما به این گریه رسیدیم؟ گریه خوف محرومیت، که ما چرا محروم شدیم؟ چرا نتونستیم خونمون رو پیش روی شما بدیم؟ چرا نتونستیم زن و بچه‌مون رو سپر زن و بچه شما بکنیم؟ چرا مالمون در راه شما فدا نشد؟ چرا روحمون فدای روح شما نشد؟ این که آدم روحش فدای روح ولی خدا بشه، این شدنیستا، میدونید؟ چون روح المؤمن، ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. روح مؤمن اتصالش به روح الله که امامه، از اتصال شعاع شمس به شمس، خورشید به خورشید بیشتره. ارواح و کن فل ارواح، اجساد و کن فل اجساد، این معنی این تعبیره. و روح و حول روح کف دا، آیا واقعا ما اینجوری هستیم؟ میشه مراقبه ما، اما جز کدوم دسته ایم؟ مشغول طواف و تلاوت قرآنیم، تو راهیم، داریم آذوقه میبریم، به فکر صاف و صوف کردن کارهای دنیامون هستیم هنوز که بعد کارها رو انجام بدیم بیان، جز به کسانی هستیم که همه چیز رو رها کردن از قبلها، مثل حبیب ابن مظاهر لحظه شماری کردن، همه چیز رو آماده کردن، مثل اونا هستیم، لااقل مثل زهیریم که اگر تو راه با امام حسین علیه السلام برخورد کرده، قصه زهیر رو همه دارید، به حسب ظاهر عثمانی مکه رفته، از مکه داره بر میگرده، حضرت یه جایی وایستادن سر محل آبی بود که همه مجبورن بیر، شکارش کردن، فرمودن زهیر میای با ما؟ میگه وقتی اون هیئت حضرت و اطفال حضرت رو دیدن، بچه های حضرت دور بر حضرت، قربت حضرت رو دیدن، کار تمام شد. اومد خیمهش رو جمع کرد، به همه همراهاش گفت کسی میخواد بیاد با امام حسین بیاد، نمیاد بره، من دیگه خیمه و خرگاهی ندارم. برای خودش شخص مهمی بود، حتی دیدید همسرش رو طلاق داد، گفت میخوام بنی امیه به خاطر من تو رو اذیت نکنم، تو آزادی بود، هیچی من ندارم، من هستم امام حسین، شد فرمانده لشکر امام حسین. لااقل مثل هور هستیم که اگر دیر آمدیم تو اون لحظه آخر واقعا همه چیز رها کنیم دیگه. انت حرون کما سمت که همود، آزاده باشیم، آزاد بشیم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه شنیدید میفرمود الا حرون یدع هذه لماذت الاهلها، میفرمود یه آزاده ای نیست این تهمونده خورته خورا که دیگران رها کنه برای اهلش بیاد به طرف ما. همه دنیا رو ازش، از حضرت ازش تعبیر میکنن به لمازه. دیگران خوردن یه چیزی تا این کاسه مونده، یه کسی نیست این لمازه رو رها بکنه. آیا ما لااقل اینجوری هست که اگر تا الانم نبودیم الان حاضر باشیم یه دفعه بکن بریم طرف امام حسین؟ یعنی واقعا اگر الان بگن عاشوراست، ما حاضر باشیم خونمون رو بدیم، از هستیمون در راه خدا و اولیاء خدا و در راه دفاع از اسلام بگذاریم، در راه دفاع از امام زمان بگذاریم. آیا ما مثل زهیر شدیم، مثل سعید ابن عبدالله هستیم، سپر بشیم امام حسین نماز بخونن؟ آیا ما اونجوری شدیم که شب عاشورا اگه حضرت بیعتش هم ازمون برداشت، کاملا حضرت توجیه کرد کار ما رو، گفت پاشید برید، بیعت همون برداشتن. آیا ما کسی هستیم که گفت آبا عبدالله ما شما رو رها کن بریم کجا؟ شما یه راهی به ما نشون بدید، یا ما خیلی راه تو دنیا سراغ داریم. ما به جایی رسیدیم که غیر امام حسین همه عالم رو بنبست بدونیم. اگر امام حسین فرمود برید، بیعتمو برداشتم، قبولتون دارم، پاشید برید، منم به شما احتیاج ندارم، فردا شما هم نباشید من کارو پیش میبرم، شما هم باشید من کشته میشم، نباشیدم من به شهادت میرسم. ما اینجوری شدیم که احساس کنیم راهی جز امام حسین نیست. اینجور محبت به امام حسین پیدا کردیم که احساس کنیم امام حسین رو رها کنیم بریم کجا. اینجور به اینجا رسیدیم که بعد را ترز بکنیم آقا این که یک جانه، ای کاش ما رو میکشتن، زندمون میکردن، خاکسترمون این بار دوباره میکشتن، میسوزوندن، خاکسترمون رو به باد میدادن، دوباره زندمون میکردن، قطعه قطعمون میکردن، 70 بار ما رو میکشتن، زنده میشدیم، خونمون رو پیش روی شما میدادیم و خدای متعال شما رو از خطر حفظ میکرد. این میشه مراقبه این ما. اگر کسی این دعوت ها رو شنیده، اجابت کرده و الان احساس میکنه واقعا تو اون مقامه، خوشا به حالش. دعوت امام حسین عامه، میشه همیشه اجابت کرد و همیشه هم میشه با حضرت به مقامات رسید. راه برای رسیدن به مقامات با امام حسین باز نیست. این جمله هم من عرض کردم، این که روز عاشورا حتی در قیامت، حتی بر اساس روایت امام سجاد ارواح نافدا، حبیب ابن مظاهر به مقام حضرت ابوالفضل قبطه میخوره، معناش اینه هر چی از امام حسین استفاده کنی کم استفاده کردی. حبیب هم بشی، حق استفاده از امام حسین انجام نشده. این دعوت، این اجاب، این دعوت، این فراخوان، این جذبه های هدایتی که امام حسین علیه السلام از عاشورا به طرف همه ما فرستادن و همه ما رو خوندن، بیش از اینها ارزش داره و میتونه ما رو برسونه. انشاءالله خدای متعال هممون رو اهل اجابت قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله.